پیشبینی قیمت بسته شدن هست که منظور در واقع این هستش که ANN ها میتونن با استفاده از داده های درون روزانه قیمت بسته شدن سهام رو در پایان روز پیش بینی بکنن یا به نوعی تخمین قیمت پایان روز رو انجام بدن و با این پیش بینی میتونن برای اتخاذ تصمیمات بهتر در مورد خرید و فروش سهام استفاده بشن و به نوعی بهینه‌سازی استراتژی های معاملاتی رو انجام بدن. مثال بعد تشخیص الگوهای بازار هست که الگوهای قیمتی خاصی رو که در گذشته منجر به حرکات خاصی در بازار شدن رو میتونه شناسایی بکنه و به نوعی از الگوهای تکرار شونده در این زمینه استفاده بکنه و با استفاده از واکنشی که به بازار در مورد اخبار رویدادهای اقتصادی و سیاسی میتونه نشون بده پیش بینی بکنه واکنش بازار رو. و مثال آخری که در این زمینه هست ساخت ربات‌های معامله‌گر هست که به عنوان هسته مرکزی یک ربات معامله‌گر ANN ها میتونن عمل بکنن و تصمیمات خرید فروش به صورت خودکار بگیرن و همچنین پورتفوی سرمایه گذاری رو به صورت مداوم میتونن بهینه‌سازی بکنن این ربات ها. چند تا شرکت و محصول رو در جلسه میخوام با شما آشنا بشیم. یکی از اون شرکت ها کوانت کانتکت هست که پلتفرمی هست برای توسعه و اجرای استراتژی های معاملاتی که مبتنی بر یادگیری ماشین عمل میکنن. مثال دیگر آلپاکا هست که پلتفرم دیگری هست برای ساخت ربات های معامله گر با استفاده از پایتون و کتابخونه های یادگیری ماشین. و مثال دیگه که میتونیم از شرکت ها و محصولات داشته باشیم نیومره هست که یک تورنمنت پیشبینی بازار سهام نام گرفته که درش شرکت کنندگان از الگوریتم های یادگیری ماشین برای پیشبینی قیمت سهام استفاده میکنن. در پایان باید توجه داشته باشیم که با وجود اینکه شبکه عصبی مصنوعی در پیشبینی بازار سهم بسیار بسیار موفقی رو داشتن، اما فراموش نباید بکنیم که هیچ روش پیشبینی نمیتونه آینده رو با دقت کامل پیش بینی بکنه. بازارهای مالی اینقدر پیچیده هستن و اینقدر در تاثیر عوامل متعدد قرار دارن که ممکنه به طور کامل قابل مدل سازی نباشن. بنابراین استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در کنار سایر ابزارهای تحلیل فنی و بنیادی و مدیریت ریسک و خطر مناسب میتونن توصیه بشن. سپاس از همراهیتون. عصر بخیر.
ده دقیقه وقت داریم
برین شروع کنیم
سریع باید بریم.
خب آرش،
بله، یه چیزایی که
هر دوتا قسمت برنامه هم هوشی نو هم هوش آموز خودش به نظر من به اون نگاه آگاه سازی که ما قصد داریم در این برنامه برای جامعه رخ بده کمک میکنه. خود این بحثایی هم که صاحب نظرانی که مهمان ما هستن و باعث افتخاره که در حضورشون هستیم میان از جوانب مختلفی نگاه سلامت، قانون، بحث و این دفعه چه مبحث جذابی بحث راهبری افرادی که مسلح به این فناوری هستند. مجید جان کیانپور، خیلی نکات برای من خیلی نکات جذابی بود.
آره، برای منم همینطور. بعضی از مخاطبامون، حالا چون تصویری هم هست، هم بینندگان هم شنوندگان، شاید بعضی وقت بترسن و به اونم میخوایم اشاره بکنیم که مجید، آیا این ترسناک میتونه باشه؟
من یه ایده ای دارم میخوام با مجید مطرح کنم. من یه جمله ای دارم تو جایی که حالا تدریس میکنم راجع به استفاده های مختلف از هوش مصنوعی و اینا استفاده میکنم، میگیم انسان ها میترسن از این که حکمرانی توسط هوش مصنوعی صورت بپذیره. البته این خیلی طبیعیه که همیشه گونه های با هوش برتر گونه های با هوش کمتر رو مورد کنترل قرار دادن و حکمرانی قرار دادن.
خیلی شما تیم بحثی فلسفی خیلی رادیکال میری جلو.
آره. و اصلا چیز عجیبی نیست، ولی من یه سوال همیشه از مخاطبینم میپرسم مجید جان. در واقع اون ایده‌ای که من میخوام مطرح کنم اینه که الان در اطرافمون نگه نگاه کنیم، توی دسترسی منابع در دنیا، توی عدالت در دنیا، توی جنگ هایی که میبینیم الان، همین تراژدی کودکان در غزه و این حجم از کشته شدن، و کلن روی حوزه‌های مختلفی که در دنیا میبینیم، مثلا توی افریقا، تو کشورهای مختلف میبینیم، انسان آیا حکمران خیلی خوبی بوده که حالا نگران حکمرانیش توسط یه گونه با هوش بالاتر مورد تعدی قرار بگیره؟ و این یه نگاه، شاید هوش مصنوعی حکمران بدتری نبود، شاید حکمران بهتری بود. اصولا هم گونه های با هوش بالاتر همیشه در طول همه 2 میلیون سال گذشته طبیعت رو شکل دادن و برش حکومت کردن.
من بگم نظرم چیه؟
میشه اینجوری هم؟
آره، من نظر شخصیم توی موضوع اینه که خب اگه هوش مصنوعی از ما یاد گرفته که همین شکلیه، خب بعضی ما ترسناکه، شاید با سرعت بیشتر.
شایدم
نمیدونم، به نظر من
شایدم بشه یه جور دیگه نگاه کرد که هوش مصنوعی چون اون عواقب اون در واقع گرایش و حرکت رو دیده و تونسته پیشبینی های دقیق تری راجع به آینده انسان در 200 سال گذشته با این ولع و حرص و آزش ببینه، شاید چون میتونه شبیه سازی دقیق تری رو راجع به آینده بکنه. چون ما اگه جهل نداشتیم نسبت به آنچه که بر سر کره زمین و خودمون داریم میاریم، شاید یه خورده بهتر عمل میکردیم. شاید از این دید هوش مصنوعی بتونه این موضوع رو بهتر، شاید هم از یه نوعی فکر کنه که ما به عنوان یک موجودی هستیم که به منابع آسیب میزنیم و حسبمون بهتر باشه.
میفهمم چه میگی. ببین، من نگاه خودم اینه نسبت به هوش مصنوعی، یعنی بر خودم اینجوری هضمش کردم. هر موقعی که ما کامپیوتر میخریدیم، هر اولین پی سی هایی که خریدیم، حالا هر چی که بوده، مک بوده، ویندوز بوده، هر چی که بوده، تو هر سیستم عاملی یه بازی خیلی جنرال و عمومی روی اون سیستم عامل نصب شده بود به اسم چس، شطرنج.
بله، که هوش مصنوعی بود در
آفرین سطح. که هوش مصنوعی بود که در واقع بازی کردن ما با کامپیوتر بود. من به نظرم بشر عادت کرده خودش با خودش بازی کنه، یعنی طرف مقابل حتما یه هیومن بینگ باشه. به نظرم همونقدی که بازی
یک انسان باشه،
هر چقدر که رشد بازی شطرنج در زمان خودش و حتی الان توی کامپیوترها تونست رشد کنه که آدمو ترجیح بدن اتفاق بیفته، یا حالا هر چیز دیگه، اینم به نظرم به همون میزانه. من فکر کنم هوش مصنوعی در سطح بستر تغییر پیدا خواهد کرد. من این فکر رو میکنم. مثل اینکه اصلا شما داری یه بازی، چه میدونم، اکشن بازی میکنی توی شبکه، و بعد 2 نفر با همدیگه تیمن، 4 نفر با همدیگه تیمن، ولی بستر بازی خیلی یه فضای
واقعی تریه،
ولی بالاخره ما میدونیم که ما با همدیگه آدم های واقعی با هم تیم.
عالی. من چون برنامه رو به پایان هست، میخوام حالا بهمون پلن بدی، برنامه بدی،
آره،
چیکار کنیم.
من در مورد بحثی که باز کردم، خب وقتمون به نظرم کوتاهه که بخوایم جمع‌بندیش کنیم، چند تا سرنخ بدم از نظر خودم. یکی این که جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اینا 4 عمل اصلی هن. بعد سوال اینه که خب توان چیه؟ اوکی، توان یه جور ضرب سریع تره، یعنی در واقع توضیح ما از ضرب سریع تره، 2 تا عدد در هم دیگه میشه توان. حالا توان 2، توان 3، 3 تاش تو هم ضرب شد و اینجور چیزا. و بعد رادیکال چیه؟ این که شما بتونی با یک در واقع عملگری بتونی از اون در واقع مجذوری که اتفاق افتاده جذب بگیری. اگه اینو نگاه بکنیم، ما در مورد در واقع مشتق داریم صحبت میکنیم، یعنی شتاب نسبت به سرعت. سرعت چیه؟ حالا شتاب چیه؟ من فکر میکنم هوش مصنوعی کارش تو دنیا اینه که شتابو بیشتر کنه. خب، یعنی عین توان، حالا یا اون برش میشه عین جذر، یعنی عملگر شتابه در مقابل سرعت. کاری که میکنه اینه، یعنی وقتی داریم میگیم دسترسی رو بیشتر میکنه، کسی میتونه در واقع اداره بکنه که دسترسی به دسترسی داشته باشه. دسترسی به دسترسی انگار که میشه مشتق دسترسی یا میشه توان 2 دسترسی،
که اینجا اون لایه زیر ساخته هوش مصنوعیه که ما درش در کشور به شدت فاصله داریم.
دقیقا. و حالا از نظر من زیر ساخت فلسفی هوش مصنوعی چیه؟ سوالای خوب پرسیدن.
بله، پرامپت یا سوال.
یعنی هیچ وقت سوال به نظر من از بین نخواهد رفت. اگه بخوام یه خطی بگم، به نظرم کسی که میخواد کار راهبری یا رهبری یا مدیریت بکنه، به جای اینکه از این ابزار بترسه، باید عین همیشه تمرکزش رو بذاره روی سوالای خوب. سوالای خوب، فقط سوالای خوب داشته باشه.
در واقع همین سوال پرسیدن رو یاد بگیره، چون واقعا الان بحث سوال پرسیدن از هوش مصنوعی یا پرامپتینگ،
این یعنی هوکرانیش، این یعنی ادامش. خب من به نظرم به جای اینکه مثلا درگیر در سرعت بشیم، بیایم به شتاب فکر کنیم، و شتاب یعنی پرسیدن سوالای درست. تو این مثال یعنی خیلی کوتاهش رو بخوام بگم، به نظر من هوش مصنوعی سوال رو دموکراتایز نکرده، سوال رو در اختیار همه قرار نداده، ولی جواب رو در اختیار همه قرار داده، که من پیش بینیم اینه که اصلا دیگه جواب تو دنیا خیلی اهمیت زیادی نداره، بیشتر سوال مهمه.
و آخرین سوال این که آیندهش چی میشه، پیش بینی چیه، به خصوص
آینده دو سال آتی،
آینده چی،
آینده این رهبری آدمهایی که مجهزن به AI.
ببین من کسایی که کسایی که در واقع دارن تو این کار میکنن و میبینم و پیش رو هستن، تعبیرم ازشون اینه که اونا دارن الان روی هوش مصنوعی کار میکنن که در واقع دسترسی به سوال رو بیشتر بکنه. مثلا حالا رهبر بزرگ، نمیخوام اسم بیارم، الان کی،
نه چت جی پی تی و اینا رو که،
نه منظورم آدمه. ولی اونا دارن در واقع دسترسی به سوال خوب رو در واقع روش کار میکنن. من به نظرم این لایه از هوش مصنوعی که رها شده در دنیا، این لایه لایه‌ای که ابزار و تکنیک توش همراهه، ولی لایه اصلی که میتونه دنیا رو تغییر بده دسترسی به سوالای خوبه. که خب این همیشه هست.
حالا یه چیز جالب بگم، شاید براتون جالب باشه، من تو چند وقت اخیر، خب من با ابزارهای هوش مصنوعی خیلی زیاد استفاده میکنم برای
کارهای
روزمره‌ام. اولین سوالم راجع به هر موضوع، آرش میدونی چیه؟ چه سوالایی بهتره بپرسم در این موضوع که برام موضوع رو به عنوان یه متخصص با این ویژگی‌ها شفاف‌تر کنه.
خودش
یعنی اصلا و شگفت انگیز جواب این سوال. و این سوال رو میخوام به مخاطبین عزیزم عرض کنم که این نوع از سوالا که ما چی بپرسیم، چه ایده‌ای رو استفاده کنیم، چجوری بهش نگاه کنیم، البته باید خودتون رو توصیف کنید که شما به عنوان چه آدمی دارید این سوال رو میپرسید، به عنوان مثلا یه متخصص حوزه، به عنوان یه آدم عمومی با 5 سال سابقه، با
یه
توضیح اگر راجبش بدین خیلی کمک میکنه که این ابزارها بتونن بهتر بهتون کمک کنن.
من یه دقیقه اگه فرصت داشته باشم ببینید، کن بشر رو سوالای اساسی جلو میبره و برده. مثلا اینکه زمین گرده، خب این یه سوال ساده است ولی خیلی سوال اساسیه. خب
میچرخه
به کشف یه عالمه چیز منجر شده. آیا موجودی شبیه انسان خارج از کره زمین وجود داره؟ باز این یه سواله که کلی سرمایه گذاری روش شده. آیا در کرات دیگه میشه زندگی کرد؟ به نظر من الان سوالی که اساسیه در مورد بشر این نیست که آیا هوش مصنوعی زندگی آینده ما رو تحت تاثیر قرار میده نمیده، اینجور چیزا. اصلا سوال اساسی این نیست و سوال اساسی چیز دیگه ایه که به نظر من هنوز پهن نشده توی دنیا که اصلا سوال اساسی بعدی بشر چیه.
بله، نکته خیلی جذابی بود. آرش چقدر امروز برنامه هم عمق فناوری، هم عمق فلسفی
داشت
و هم عمق کاربردی خیلی بیشتری رو داشت. خیلی ممنونم از مجید جان کیانپور که در خدمتش بودیم و چقدر استفاده کردیم.
مرسی از شما
و براتون آرزوی بهترین حال دارم.
قربونت، ممنونم.
منم آرزوی حال خوب و موفقیت برای شما.
ممنونم آقای کیانپور، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون.
مرسی از شما قبول کردید.
لطف کردید که دعوت کردید.
نکات خیلی خوبی هم بهش اشاره کردید. امیدوارم که باز هم شما رو در این برنامه داشته.
اختیاری، افتخاره. خیلی ممنونم.
خسته نباشید.
مرسی، خسته
نباشید. ممنونم.
سلفی بگیره نده.
من شیر میکنم. سلفی بگیره شیر کنه.
نه، من یه اصطلاحی راجبه آرش دارم، میگم آرش عکسو میگیره نمیگیره. یکو گفتم خانم.
یک،
دو،
سه، دو،
یک.
مرسی، ببخشید. قربونت، دمت شما گرم.
خسته نباشید. شما با من کاری ندارید که
مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه، صد بار تو را گفتم کم خورد و سپیمانه. در شهر یکی کس را هوشیار نمی‌بینم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه. تدبیر کنم هر شب تا دل ز تو برگیرم، چون مهر برآرد سر مهر تو ز سر گیرم. ای شمع بتان تا کی برگرد درت گردم، پروانه خیشم کن تا گرد سرت گردم. دیوانه، ما را که برد خانه، صد بار تو را گفتم کم خورد و سپیمانه. کم خورد و سپیمانه. کس را هوشیار نمی‌بینم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه. تدبیر کنم هر شب تا دل ز تو برگیرم، چون مهر برآرد سر مهر تو ز سر گیرم. ای شمع بتان تا کی برگرد درت گردم، پروانه خیشم کن تا گرد سرت گردم. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه، صد بار تو را گفتم سپیمانه. کم خورد و سپیمانه.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
در دهه های قبل با تبلیغ بیرویه شعار فرزند کمتر زندگی بهتر، تعداد قابل توجهی از ایرانیان تمایل به فرزندآوری بیشتر رو از دست دادن و ارزش رو توی داشتن خانواده های کوچیک میدونن.
میرزازاد هستم، مدیر و مؤسس کودکستان و پیشدرستانی. خیلی از والدین دلشون میخوان که بهره بیشتر از زندگی ببرن و شاید به طور ناخودآگاه آگاه نیستن این که اگر بچه بیشتری داشته باشن، بچه‌ها در کنار همدیگه مهارت ارتباطی بهتری برقرار میکنن، بیشتر یاد میگیرن.
چند تا خواهر داری؟
هیچی.
چند تا برادر داری؟
هیچی.
تو بزرگ بشی اگه داداش و خواهر نداشته باشی میدونی که نه عمو میشی نه دایی؟
نمیدونستم.
همیشه میگه که یکی از بزرگترین آرزوهام اینه که دوتا خواهر و یه برادر داشته باشم. بعد همیشه اونا رو میبینه تو ذهن خودش، بعد خودش برای اونا اسم انتخاب کرده.
اسم داداش خیالی من حسام. سلام حسام، من الان خارج هستم، تو کجایی؟ آرزو میکنم شاد باشی، دوست دارم حسام.
نه فقط این داداش.
فقط این داداش خیالی داری؟ اسمش چیه؟
بردیه.
با بردیه چه بازی هایی میکنی؟
مثلا تو بازی
دیگه؟
قایم موشک.
بردیه چی به تو میگه تو خیالت؟
میگه بیا با هم بازی کنیم.
چند تا پسر خاله داری همون؟
پسر خاله ندارم، خواهر برادر ندارم.
چرا؟
مامانم دوست نداره بیاره.
اگر ما پدرها و مادرها به خودخواهی خودمون ادامه بدیم، در آینده یک نسل‌کشی اتفاق میفته و هم خودمون رو تنها میگذاریم هم بچه هامون رو.
دکتر افشار جامعه شناس از پیامدهای منفی تک فرزندی میگه.
چون در خانواده همه چیز متعلق به اونها بوده، حرف اونها بوده، وقتی وارد اجتماع میشن، وارد محیط‌های کاری و بوروکراسی هم میشن، اونها همین دید رو دارن. یعنی همیشه فکر میکنن که همه باید مطابق میل ما رفتار کنن، همه چیز در اختیار ماست، چون خودشون رو محور همه چیز دیدن. مشکل دیگه‌ای که به وجود میاد، دایره خویشاوندی بسیار محدود شده. خب بچه‌ها تنها چیزی رو که انتخاب میکنن تکنولوژی‌های کوچیکه که خودشون رو با این تکنولوژی‌های کوچیک و خصوصی سرگرم میکنن، که خب مشکلات دیگه‌ای که به دنبال این مسئله پیش میاد میتونه دامن خانواده‌ها و دامن کودکان رو در خانواده بگیره.
بسیاری از خانواده‌های امروزی با مترادف دونستن مفهوم رفاه با خوشبختی، به بهانه کم کردن از هزینه‌ها و دغدغه‌های زندگی، خودشونو از داشتن فرزندان بیشتر محروم می‌کنن. صحبت‌های دکتر اردبیلی، پزشک و کارشناس مسائل زنان و خانواده رو بشنویم.
به هیچ وجه نادیده نمی‌گیرم مشکلات آوردن فرزندان متعدد رو. هر چیز خوبی ما میخواییم به دست بیاریم در این دنیا قطعا سختی داره. شما اگه بخواید یه مدال ورزشی جهانی به دست بیاریم، قاعدتا ساعتها، محرومیت از تفریحها، اون غذاهایی که اون فرد دوست داره، تمرینات سخت خواهد داشت. کسی که میخواد توی در واقع رتبه‌های دانشگاهی مقامات عالی رو کسب کنه، قطعا مدت‌ها شب بیداری، مشکلات متعدد رو باید پشت سر بگذاره تا بتونه به اون ثمره شیرینش برسه. فرزندان هم همینطور هستن، قاعدتا دشواری‌ها و سختی‌های خصوصا با تعددشون ممکنه ایجاد بشه برای خانواده، خصوصا برای مادران گرامی. ولیکن در ادامه مسیر شیرینی و گوارایی ایجاد یک خانواده پرشور و گرم و بانشاد در واقع جواب همه اونها رو خواهد داد.
چه چیزهایی است که موجب می شود جامعه ما دچار میل به کم فرزندی بشه؟ این میل به کم بودن فرزند، این یک عارضه است، والا انسان به طور طبیعی فرزند رو دوست می داره. چرا ترجیح می دن افرادی که یک فرزند فقط داشته باشن؟ چرا ترجیح می دن دو فرزند داشته باشن فقط؟ چرا زن به شکلی، مرد به شکلی پرهیز می کنند از فرزندداری؟ اینا رو بایستی نگاه کردید عواملش چیست. این عوامل رو پیدا کنید، بر روی علاج این عوامل بیماریزا، که به اعتقاد من اینا عوامل بیماریزاست، بر روی علاج اینها متخصصین و صاحبان اندیشه رو بخواهید فکر کنند.
امیدواریم با توصیه ها و تاکیدات مکرر رهبر و با اهتمام بیش از پیش مسئولین در زمینه فرهنگسازی برای فرزندآوری بیشتر، باز صدای شیرین بازی های کودکان، سرمایه های آینده کشور در خانه ها و کوی و برزن شهرهای ایران تنین انداز بشه.
فرزند آوری رو امروز اگر تو جنانجی براش فکر نکنیم 15 سال بگه 20 سال بگه گیر خواهد بود.
امروز
باید
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیش رفت.
یکی از اصلی ترین دغدغه های کشورها تامین غذای مردمه و بخش کشاورزیه که غذای کشور رو تامین میکنه. طبق نظر کارشناسان سیاسی و اقتصادی، امنیت غذایی مستقیماً به امنیت یک کشور گره می‌خوره.
امروز آیین افتتاح هسته آموزشی فناوری و کارآفرینی پایدار در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این مراسم رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت با خلأهای زیادی در زنجیره تولید و زنجیره ارزش در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مواجه هستیم. متاسفانه تمایل داوطلبان آموزش عالی به انتخاب رشته‌های کشاورزی در حال کم شدن است.
بلاتی که اول با این اینجوری کار نکرده، از اول بهش گفتن پزشکی خوبه، از اول بهش گفتن فنی خوبه، خب این وقتی میاد میترسه، حتی میترسه در کنکور کشاورزی رو بزنه، حتی قایم میکنه از خانوادهش و این استش که خب ناخودآگاه خانواده های ما فکر میکنه که بله دیگه خب کشاورزی رو چیکار خود بکنه، بیلیه، کلنگیه، خاکی، آبیه، گرد و خاکی، چیزی حاصل نمیشه.
شنیدن این خبر منو یاد اسی دانشجوی انصرافی پزشکی انداخت.
زمانی که من دانشگاه جندی شاپور قبول شدم 3 سال بود که من پزشکی میخوندم ولی ول کردم رفتم کشاورزی.